کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس .org و یا رادیو لورا، لورا .ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 6 ماه نوامبر 2016 برابر با 16 آبان ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. اول ترانه ای از گیسو شاکری رو گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم.
کجا پرد مرد وای که که پر ندارد، کجا پرد مرغ وای که پر ندارد.
دوستان نازنین، ترانه که شنیدید از گیسو شاکری بود. توجهتون رو جلب می کنم به شنیدن آخرین مصاحبه‌ای که با فریدون فرخزاد شد. زنده یاد فریدون فرخزاد، که برای خیلی ناشناخته بود و بعد از مرگش متاسفانه شناخته تر شد. منظور من از اینکه ناشناخته بود در مورد کارهاش، در مورد عقایدش شاید خیلی ها نمی دونستن. به هر حال یادی ازش می کنیم و با هم این مصاحبه رو گوش می کنیم، سخنانی که فریدون فرخزاد در مورد خودش گفته. گوش کنید.
آقای فرخزاد، خوشوقتیم که امشب دوباره فرصتی پیش آمده که پای صحبت شما بنشینیم. بفرمایید که چه موقع از ایران خارج شدید، چرا خارج شدید، کجا اقامت دارید و به چه فعالیت‌هایی مشغول هستید؟
بعد از اینکه اوضاع سیاسی ایران عوض شد، من نمیخواستم از ایران بیرون برم و کشورم رو ترک بکنم. شدیداً عاشق این بودم که در ایران باشم. صمیمانه دوست داشتم ایران رو و دارم و اصلاً جزو آدمایی نبودم که قبل از اینکه مثلا پادشاه از کشور بره بیرون اسبابشون رو بستن و با سگ و گربه و خدمتگار و هر چیزی داشتن از ایران رفتن بیرون، چون گفتن شاه داره میره پس ما زودتر بریم. نه، برای من فرقی نمیکرد که، واقعاً جدی بهتون میگم، برای من فرقی نمیکرد که چه اتفاقی داره میفته. برای اینکه اولا حس نمی کردم که این اتفاق داره میفته، فکر می کردم خب یک تغییر و تحوله و این تاریخه و من نقشی زیاد مهم در اون تغییر و تحول نمیتونم داشته باشم، برای اینکه می دیدم که چی داره پیش میاد و نمیخواستم از کشورم خارج بشم. بعد که اوضاع به این صورت عوض شد و من دیدم که خب ناگواره واقعا برای من، یک آدمی که سالها روی صحنه بوده، کار کرده، حرف زده، با مردم طرف بوده، نشستن توی اتاق در بسته، پنجره بسته، خب برام خیلی سخت بود. من آدمی نبودم که از نهار و شام و پپسی و نمیدونم انگور و طالبی زندگی بکنم. من آدمی بودم که از هنرم زندگی میکردم، از صحنه بهره میگرفتم، گرفتم و مردم بهم غذای روحی میدادن. یه دفعه تمام مردم نبودن، یا مرده بودن یا فرار کرده بودن یا زندانی بودن. اونایی هم که بودن دنبال مسائل خودشون بودن که با مسئله من از زمین تا آسمون فرق داشت. بنابراین روزگاری که دیدم که اوضاع خیلی تنگ قفسه برام، بازم مونده بودم ولی دیدم دیگه جونم در خطره و هر لحظه ممکن بود که بی خودی از بین برم. دلم نمیخواست که بی خودی از بین برم. من آرزو میکنم که یه روزی بمیرم برای یک مسئله مهم، برای فرهنگ، برای هنر، برای سیاست والا، برای واقعا یه چیزی، برای آزادی خواهی، ولی من گوشه یه اتاق مثلا کشته بشم یا گوشه یه زندان از بین برم. خب خیلی احمقانه است. آدم باید روزی از دنیا بره که باید بره. و تا روزی که میتونه زنده باشه و مثمر ثمر باشه باید ثمر بده و بهره بده. من میتونستم بهره بدم. بنابراین از ایران آمدم بیرون، از راه کوهستان آمدم به ترکیه، کاری که در عمرم فکر نمی کردم بکنم، سوار اسب بشم و مثلا برم توی کوه. از بلد نبودم و برام عجیب و غریب بود و برام نهایت بدبختی بود که چرا، اصلا چرا من باید از کشورم برم بیرون. آمدم بیرون، رفتم به فرانسه و در فرانسه فکر کردم که خب به خودم گفتم خب آقا فریدون، حالا این تو و این فرانسه چیکار میخوای بکنی؟ من میتونستم برم به لس آنجلس در کاباره های اونجا آواز بخونم، پول جمع بکنم، ماشین بخرم، لباس بخرم، خونه بخرم، مهمونی برم، غذا بخورم و مردم ایران رو فراموش بکنم. ولی من نکردم این کار رو. من شهر به شهر، کشور به کشور و قاره به قاره رفتم، کنسرت اجتماعی و سیاسی برگزار کردم، از مسائل ایران صحبت کردم، از فرهنگ ایران صحبت کردم، از مسائل مردم ایران صحبت کردم. 4 ساعت 5 ساعت صحبت کردم و آواز سیاسی خوندم و صدها هزار مردم رو اطراف خودم جمع کردم و به اونها گفتم که این مسئله مهم نیست، این تاریخه. تاریخ یعنی این چیزایی که در کشور ما داره اتفاق میفته، ولی این تاریخ عوض میشه. کتاب تاریخ رو بخونید، هیچ بخشیش مثل بخش سابقش نیست. هیتلر یک روزی آمد، شخصی به نام آدولف هیتلر آمد در آلمان، گفت من یک کشور 1000 ساله میخوام بسازم و بعد از 12 سال سرنگون شد. 50 میلیون مردم دنیا رو کشت، 7 میلیون آلمانی رو کشت، 21 میلیون روسی رو کشت، میلیون ها یهودی رو کشت، از کسانی که برجد اقوامشون امروز اینجا در کشور شما هستن. ولی با وجود تمام طرفداری های ملت آلمان از آدولف هیتلر که امروز میگن ما نبودیم، مثل ایرانی ها که همه امروز میگن ما نبودیم، پس کی بود من نمیدونم، همه میگفتن زنده باد هیتلر، با این وجود بعد از 12 سال آلمان شکست خورد، حکومت فاشیستی هیتلر سقوط کرد و غیر از او فرانکو بوده، غیر از او در ایتالیا موسولینی بوده، غیر از او پرون بوده، غیر از او استالین بوده. تمام این دیکتاتورها میاند و میرن و یه اسمی از خودشون در تاریخ به خوب، به نیک یا به بد باقی میگذارن. اگر من بخوام این فکر رو بکنم که حالا اوضاع ایران عوض شده و من دیگه تموم شدم، نه. هنرمند پایانش و آغازش دست حکومت نیست. هنرمند با هنرش، با فرهنگش ملتش رو میسازه، دگرگونی به وجود میاره، بار میده، اندیشه داره، بهره میده و همیشه زنده هستش. نه یک پادشاه میتونه یک هنرمند رو از بین ببره، نه یک امام میتونه جون هنرمند رو بگیره. هیچ فرقی نمیکنه که کی سر کار هست، هنرمند هست که کشوری میسازه و به اون کشور فرهنگ میده. بنابراین من آغاز به کار فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کردم و تمام دنیا رو در این 5 ساله غیر از استرالیا همه جا رفتم. الان اینجا هستم، از اینجا میرم به انگلیس، از اونجا دوباره میرم به امریکا و از اونجا به استرالیا و در اونجا هم همین کنسرت ها رو برگزار میکنم. از ایران میخونم، از ایران صحبت میکنم، برای ایران قدم برمیدارم، با یاد ایران میخوابم و با یاد ایران بیدار میشم. اینا رو واقعا صمیمانه بهتون میگم، ولی هیچ نیازی ندارم که دروغ بگم. دروغ زندگی ما رو تباه کرد. ما امروز باید با هم راست بگیم. من راست میگم. من غیر از ایران و غیر از اینکه یه روزی تو مملکت، حداقل تو مملکت بمیرم، هیچ چیزی برای من مهمتر نیست و این کاریست که میکنم.
خیلی متشکرم آقای فرخزاد. اجازه بدید که یک توقف کوتاه بکنیم و پیش از اون که پرسش دوم رو مطرح بکنم، یکی از ترانه‌های شما رو پخش بکنیم، ترانه‌ای که مناسب این سخنان شماست و آواز خان نام داره. آواز خان، آواز فریدون فرخزاد.
آ منم با یک بغل ترانه، آواز خانه عاشق منم با حرف عاشقانه، آواز من در گوش تو آواز در بخانه، با هم با هم هم درد آشنایی قربان هیچ از وقتی که یک صداییم. هرچه که بود از خوب و بد رفت دست و پیش ما نیست، خورشید و نور در دست ماست در دست آشناییست، بیگانگی دل مردگی راه و طریق ما نیست، با هم با هم هم درد و آشنایی قربت هیچ از وقتی که یک صداییم. آمدم که آواز نو به گوش ترانه بسپارم، آمدم که در ذهنم گل روشنایی بکارم، دانه های امید و عشق به دلهای خسته بسپاریم، در سکوت غربت کنون قریب طلوع افشاری، با هم با هم هم درد و آشنایی غربت هیچ از وقتی که یک صدایی. اکنون دوباره اینجا منم با یک بغل ترانه، آواز خانه عاشق منم با حرف عاشقانه، آواز من در گوش تو آواز درد خانه، با هم با هم هم درد آشنایی قربت هیچ از وقتی که یک صداییم، با هم با هم هم درد آشنایی قربت هیچ از وقتی که یک صداییم، با هم با هم هم درد آشنایی قربت هیچ از وقتی که یک صداییم.
آقای فرخزاد، این هفته تصور میکنم که حتی امروز مصادف با 20 سال روز فوت فروغ فرخزاد، خواهر شما و شاعره بزرگنام ایران، که مسلماً فصل تازه‌ای در تاریخ شعر و ادبیات ایران گشود. از شما خواهش میکنم که درباره فروغ، شخصیتش و آثارش برای ما سخن بگید.
وقتی که فروغ شروع به کار شعر گفتن کرد و اون موقع کسی سراغشو نمی گرفت غیر از کسانی که میخواستن بهش فوش بدن، خب من جوانتر از فروغ بودم و او خواهر بزرگتر من بود، ولی درست از همون روزا به یاد دارم که فروغ خیلی زیاد گریه میکرد. من نمیفهمیدم چرا. بعدها که بزرگتر شدم و پیرتر شدم و خودم شعر گفتم و خودم با مردم زمانه طرف شدم و خودم رو در حد قضاوت مردم قرار دادم و خودم شنیدم که چطور راجع به من قضاوت میشه، بعد گریه کردم و بعد فهمیدم که چرا فروغ اون زمان گریه میکرد. من خیلی دیر شروع به شعر گفتن کردم و فروغ خیلی زود، بنابراین او تجربه بسیار بیشتری از من پیدا کرد در اون روزها و او خوب زودم از دنیا رفت و این تجربه رو لازم داشت برای اون زندگی کوتاه. فروغ به نظر من یکی از آزاده ترین انسانهای مملکت ما بوده. زنی بود که وقتی از عشق صحبت میکرد مسئله بدن برای او مطرح نبود، اگرچه وقتی مردم توی کتاب میخوندن که گناه کردم گناهی پر زلزت، چیز دیگری رو نمیدیدن غیر از این که یه زنی رفته یه کار گناه آلوده کرده، یعنی کار بدی کرده. ولی اگر مردم همین هایی که این شعر رو اینطور برداشت میکردن ازش، اگر مولوی رو میخوندن و میفهمیدن که چند قرن پیش مولوی چی گفته راجع به عشقش، بعد راجع به فروغ قضاوت بهتری میکردن. ما متاسفانه ایرانی ها آدم های عجولی هستیم و آدم های قاضی های بسیار بدی هستیم. ما همیشه در مورد خودمون خیلی خوب قضاوت میکنیم، خودمون رو بهترین دنیا میدونیم، ولی هر چیز دیگه ای رو که میبینیم که از خودمون هم بهتره بد قضاوت میکنیم و او رو نفی میکنیم که مبادا جای خودمون تنگ بشه. فروغ رو نفی میکردن، فروغ رو اصلا قبول نداشتن، زنا نفی میکردن چون خجالت میکشیدن که مثلا یک زن ایرانی آمده و میخواد آزاده باشه. مردا نفی میکردن چون اصلا مرد ایرانی حاضر نبودن قبول کنن که یه زن ایرانی آدمه، چه برسه به اینکه شاعره، چه برسه به اینکه یک شاعر نامدار میخواد باشه. ما
چه هستم بدون عشق تو، او چه هستی بدون من، ما چه هستی در دشت روزگار، گلهای کوچک انتظار.
سالها قبل وقتی که در کشور یونان حکومت پادشاهی یونان سرنگون شد، روشنفکران یونانی و در صدر اون روشنفکران، در صدر طبقه روشنفکر، هنرمندان معروف یونان مثل تئودوراکیس و خانم ملینا مرکوری که امروز وزیر فرهنگ دولت یونانه که دولت سوسیالیست هم هست، به دور دنیا را افتادند و مشغول مبارزه شدند برای آزادی کشورشون و مردم کشورشون. این مثال کوچیکی وقتی من میزنم برای شما روشن میشه که چرا من به دور دنیا را افتادم. من فکر میکنم که هنرمند معلم اخلاق اجتماعش نیست و هنرمند وظیفه خاصی هم نداره که تکلیف ملتی رو روشن بکنه، ولی من فکر میکنم که وظیفه هنرمند، هنرمندی که به خاطر مردم بالا رفته، از مردم بهره مالی گرفته و خیلی خلاصه و ساده بگم با پول مردم، اگرچه با کار هنریش، ولی با دستمزدی که از مردم به دست آورده خوب زندگی کرده، وظیفه داره که در زمانی که ملتی گرفتار می شود و کشوری در بنده راه بیفته و حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که حرف بزنه. من نمیگم که اگر من حرف زدم مردم ایران باید حرفای من حتما گوش بکنند و قبول بکنند، نه، من انسان آزاده‌ای هستم و فکر میکنم که فقط باید بگویم. شما میخواید حرفای منو گوش بکنید، قبول بکنید، میخواید نکنید، ولی وظیفه یک هنرمند گفتن مطالب و گفتن واقعیت هست. بنابراین از همه چیز بریدم، از پدر، مادر، خواهر، برادر، خانه، سگ و گربه، همه چیز که داشتم بریدم، از تمام مادیات، از تمام مسائل روحی، عشقی، قضایی، هر چی که فکر میکنید بریدم، دور دنیا را افتادم، برای اینکه برای مردم کشورم قدمی بردارم. ممکنه که بعضیا به این قدم من ارج نگذارند و اون رو نپسندند، اون مسئله بعضی ها هست. وظیفه من هست به عنوان انسان زنده ایرانی به دور دنیا برم و اون قدم رو بردارم. بعدها مردم خواهند گفت که آیا درست قدم برداشتم یا اینکه اشتباه کردم. خوشبختانه همیشه انسان سیاسی بودم. اگر که من در گذشته سلطنت طلب می بودم یا وزیر می بودم یا وکیل می بودم یا منافع به خصوصی می بردم از حکومتی که سابق بر این در کشور ما وجود داشت و امروز می آمدم و به خاطر اون حکومت مبارزه سیاسی می کردم، خیلی ها به خصوص گروه های چپی می تونستن به من بگن که تو وزیر بودی، وکیل بودی، منافع خاصی داشتی، صاحب صنایع بودی، نمیدونم مدیر عامل بودی و به خاطر منافع شخصی آمدی و داری از چیزی دفاع میکنی. خوشحال هستم که نه صاحبان صنایع بودم، نه هرگز وزیر بودم، وکیل بودم، انسان آزادی بودم و آزاده، ولی سیاسی بودم. و اگر امروز از چیز خاصی اینجا دفاع بکنم، هیچ کسی به خصوص گروه های چپ نمیتونن به من لکهی بچسبونن که داری از رژیمی دفاع میکنی که خودت در اون شغلی و سهامی و منفعتی داشتی. من امروز هم که در امریکا هستم، اگر همین الان به یکی از کاباره های لس آنجلس برم، که من منافعی خواهم داشت که هیچ چپی در دنیا اونقدر منفعت به دست نخواهد آورد. ولی نه هرگز دنبال منافع بودم نه هستم. منفعت من منفعت ملت ما هست و بهره‌ای که من از کاری که دارم میکنم میبرم بهره‌ای است که
نصیب کشورمون و ملتمون خواهد شد. من اینطور فکر میکنم، شاید اشتباه بکنم. من قانون ساز نیستم و هیچ کدوم از حرفایی که میزنم قانون نیستند. میتونید اونها رو راحت رد بکنید. من انسان سیاسی بودم، از 10-12 سالگی سیاسی بودم، چپ بودم، به جناح چپ علاقه شدیدی داشتم. خیلی زود به اروپا رفتم، در آلمان غربی درس خوندم، در اونجا طبیعتاً با احزابی که وجود داشتن نزدیکی سیاسی پیدا کردم، به خصوص با حزب سوسیال دموکرات که ویلی برانت و اواخر هلموت شمیت رهبر اون حزب بودند و علاقه شدیدی به این حزب داشتم. چپگرا بودم شدید. رشته تحصیلیم مارکس شناسی بود، یکی از معدود مارکس شناسان ایران هستم، دکتر حقوق هستم در رشته مارکس شناسی و طبیعتاً وقتی کسی مارکس رو میشناسه نمیتونه حتما طالب آدولف هیتلر هم باشه. بنابراین چپگرا بودم، مثل تمام جوانهایی که در کشورهای کاپیتالیستی زندگی میکنند چپگرا بودم، و اتفاقاً تمام جوانهایی هم که در کشورهای سوسیالیستی زندگی میکنند غربی فکر میکنند. وقتی در اونجا بلوایی میشه، شورش میشه، نیمچه انقلاب میشه، همه احساس غربی بودن دارن جوانها. لهستان بهترین نمونش. جوانها اکثرا غربی فکر میکنن و از چیزهایی دفاع میکنن که به مارکس اصلا ربطی نداره. بنابراین آدم سیاسی بودم و تحصیلاتم سیاست بوده. وقتی هم که به ایران برگشتم آدم بسیار سیاسی بودم و همیشه هم دلم میخواست که استاد دانشگاه باشم یا دیپلمات باشم. از هنرم استفاده کردم، هنری که در من نهان بود و من اطلاعیم. به ناچاری دنبال شغلی رفتم در تلویزیون و خب گفتند که من هنرمند هستم. شاید هنرهای دیگری هم می داشتم اون موقعی که خودم از اون خبر نداشتم، که بعد در این 2-3 سال کشف کردم اونها رو، مثلا نویسندگی، مثلا شعر گفتن. و در این مدتی که در ایران خمینی زندگی کردم 2-3 جلد کتاب فارسی هم ترجمه کردم هم سرودم شعر، که اگر فرصتی باشه بعد از اونها در اینجا بهره خواهم گرفت و به شما اونها رو معرفی خواهم کرد.
تمام ذرات هوا واسه نفس کشیدن، سکوت تو میانت به باغ پاییز کشیدن، ستاره ها سبق سبق گل میاره تو گلدونه پنجره ها، کی گل خورشید بکاره.
دوستان نازنین، یادش گرامی باد. فریدون فرخزاد 15 مهر ماه 1317 در تهران به دنیا آمد و در 16 مرداد ماه 1171 در بن آلمان به دست جنایتکاران رژیم آخوندی مسله شد و دار فانی رو وداع گفت. دوستان نازنین، ترانه از اکبر گلپایگانی رو با هم میشنویم. من که میدانم شبی عمرم به پایان میرسد. نازنین، ترانه قدیمی از گلپایگانی ها شنیدیم با هم دیگه. همچون در جریان هستید، برگزاری بزرگداشت کوروش بزرگ در پاسارگاد با شکوه بود و ایرانیان زیادی شرکت کرده بودند، گویا تا حدود 20,000 نفر اونجا بودند و افرادی هم خواستن شرکت بکنند، مثلا از جمله دکتر مصطفی بادکوبه‌ای براش داستانی جور کردن که نتونه حضور داشته باشه و جریان دستگیری و بیهوش کردن استاد بادکوبه‌ای رو برای جلوگیری از حضورش در پاسارگاد رو با هم گوش بکنیم که خودش بر ما توضیح میده چه اتفاقی افتاد.
فلانی بله، خیلی هم هنرمند. بله فلانی، من از طرف فلان کس زنگ بزنم. فلان کس کی بود؟ فرض بفرمایید مثلا جناب آقای مهندس سهرآبادی، که میدونستم من به مهندس ارادت ندارم، میشناسمش و قرار بوده با من باشن. من اینجا نام رو اجازه ندارم بگم، اخلاقم. گفتم خب، گفتن یه ماشین خوب تهیه شده، تشریف بیارید میدون هفته تیر روبروی اون فروشگاه بزرگ، یه جای ماشینتون رو نگه دارید با هم میریم. ما هم چون سابقه داشتیم گفتیم چش بچه 67 ساله بالاخره گول نمیخوره، چون اون سابقه بود چون اونجور رو بگفتیم چش. رفتیم یک ماشین کک از این نه خیلی بلنده نه خیلی کوتاه، دارم شما چی بهش میگید، شاسی بلند نیست، به هر حال دو نفر جوان خیلی هم ظاهر و صلاح به قول علما، سلام و استاد و دکتر و فلان نافا با نشستیم. آب میوه نمیدونم آب معدنی انگور فلان فلان حرفا را افتادیم. چیزی که من یادم میاد از تابلوی فرودگاه امام رد شدیم، این تا اینجا رو دقیقا یادم میاد. بعد دیگه چیزی یادم نمیاد، بعد دیگه چیزی یادم نمیاد. چه موقع به خود آمدم، یعنی به هوش آمدم، هر چه بر من گذاشته من نمیدونم، بنابراین دیگه شما هر چه دلتون بخواد فکر کنید، ولی یادتون باشه سعید توسی نبود اونجا ها. از هم بزرگی که فکرهای بد نکنید. حالا چون اون ظاهرم بیهوش به دردش نمیخوره، از بزرگتون که من 11:15 روز جمعه ساعت 11:20-25 به هوش آمدم. کراوات باز شده، خسته جانم. من یادم نیست از که، یعنی پنجشنبه شب ساعتشون رو مثلا حدود ده درست شد 11:15 به خودم آمدم، دیدم که روی کاناپه دراز کشیدم، ساکم کنارمه و هیچ که نیست، برو اون برو آی فلان فلان، دیدیم یک کارگاه، نه کارخونه چون خیلی بزرگ نبود، یک کارگاه متروکه، هیچ کس هم نبود، همون دوستانی که اظهار می‌فرمودن پیشگی رو بود.
آیا با کمیسار دیگه چه
می‌کنی؟ سال دیگه هم با گروه زودتر میرم، در اونجه زودتر میرم
گروه برسوما
شروع برسوما. ما گرز سر بریده می ترسیدیم، در مجلس عارفان و عاشقان نمی رفسیدیم. خلود در شما جزیرش. از بزرگتون که دیگه بقیه شو میتونید حس بزنید با چه حالتی با چه فلاکتی سر به شدت درد میکرد، به ویژه این قسمت و پشت سر به شدت درد میکرد، به زحمت میتونستم خودم رو بکشونم، ولی به هر حال تلاش کردم خودم رسوندم کنار جاده، فکر میکنم حدود 50 کیلومتر تا تهرون فاصله بود که خب ما اتومبیل های راه گذر نشستیم، اومدیم تهرون و بعدم اومدم خودم رسوندم به اتومبیلم و معجزه بزرگی که اتفاق افتاد که من پشت فرمون ماشین خودم نشستم تا کونه اومدم، ولی نه به کسی زدم نه کسی بهم زده، چون واقعا نمیفهمیدم کجا دارم، نمیدونستم چیه. بعدحال این حالت شد و من در نتیجه همین حالت یه غزل 10-12 بیتی گفتم. ازدی برای بخونم.
خب دوستان نازنین، صدای دکتر بادکوبه رو شنیدید، ولی خب ما دیگه نتونستیم غزل ایشون رو بشنویم، در فرصت بای بعدی سروده های ایشون رو هم خواهیم شنید. درود بر این افرادی که در داخل ایران هستند و این گونه سعی میکنن که از فرهنگشون دفاع بکنن و حفاظت بکنن، نه مثل بعضی ها هستن که همیشه رو فراموش کردن. واقعا آدم باید دو دستی بزنه تو سر خودش که رئیس جمهور کشورش یک آخوند شده. چند لحظه موزیک گوش میکنیم و یکی دیگه از این ترهات آخونده رو هم با هم خواهیم شنید. دوستای نازنینی که تا به حال خبر نداشتند که آبها شیعه و سنی هم هستند، توجهتون رو به شنیدنش جلب میکنم.
هر معدنی که ولای امیرالمؤمنین رو قبول کرد
به تعبیر طلا
ارزشمندتر شد. اولین معدنی که از فلزات و عناصر ولای امیرالمؤمنین قبول کرد طلا بود، یا مثلا اول سنگی یا اول کوهی که ولای امیرالمؤمنین قبول کرد کوه عقیق بود. ما تو دریا آب شیعه داریم، آب سنی داریم. تو دریاها آبهایی که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول کردن و شیرینه، اقیانوسهایی که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول نکردن و تلخ و شورن. هواها هم همینطورن، هر کدوم خواص.
بله، هوا هم اینجوره. حالا نمیدونیم هوای ایران که به این صورت در اومده انقدر وحشتناک هستش به چه صورته. آب و هوا و خاک و همه چی که به هم ریخته در ایران، حالا کی مسئول هستش نمیدونیم. والا شاید هم زن ها مسئول باشن که روسای سرشون نمی کنن، چاو سرشون نمی کنن.
هاشیش ابتذال آفرینه. کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برقرار بشه، خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو کنسرت میخوای مشهدی نباش، برو جای دیگه زندگی کن.
میگن این روزا هر جا آخوندای حوزه که باید جای کنسرت میچوپن پول ملت با یه حکم امام، ولی ساز زدن اینجا شده فعل حرام. میگن این نظام هست تو اوج اقتدار، چرا میترسن انقدر از نی و سنتور و ستار؟ یه مش بالای چتفک بی شنگ گذاشتن یه عبا امامه رو سر فرهنگ. دایناسوری که از عصرش شد جدا، علم الهدا، علم الهدا، علم الهدا، واسه یه کنسرت میکنه
سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس. امیری هستم، با یک گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم. دختران خوب به بهشت میروند، دختران بد به ورزشگاه. عنوان مقاله‌ای هستش که آقای نیما حسابیان از فعالان حقوق بشر این رو نوشتن که امروز می‌خوایم در رابطه با این مقاله با ایشون گفتگو کنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای حسابیان.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای امیری و تمام همکاران شما در رادیو پارس.
تشکر می‌کنم که پذیرفتیم با شما گفتگو داشته باشیم. ابتدا برای ما کمی از خودتون بگیم، بعد در رابطه با این مقاله‌ای که نوشتین و علتش چی بوده رو برای ما توضیح بدیم، ممنون میشیم.
بله، منم تشکر می‌کنم از شما به خاطر وقتی که اختیار من قرار دادین. عرض کنم خدمت شما که من یکی از اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در کشور سوئیس هستم و همونطور که ما در این کانون به موضوعات مختلف حقوق بشری میپردازیم، به نظرم بد نیومد که راجب این موضوع هم یک تحقیق بکنیم و مقاله نوشته بشه و به عوامل و مشکلات ورود زنان ایرانی به ورزشگاه، چه لحاظ جامعه شناسی و چه لحاظ مشکلاتی که حکومت و سران و مقامات قضایی در ایران برای اینها به وجود میارن پرداخته بشه.
بله، آیا خواسته زنان در تضاد با عقاید دینی و جامعه سنتی ایران هستش آقای حسابیان؟
در جواب این سوال شما باید بگم که آقای امیری این دو حالت داره. اول در تحقیقی که در داخل ایران صورت گرفته بود و من استفاده کردم در مقاله خودم، در دو عامل نگرش دینی و مردسالاری درون جامعه ایران نسبت به مشارکت زنان با عنوان تماشاچی در فعالیت های ورزشی میشه عنوان کرد که هرچی افراد در جامعه یا حتی سطح دینداری در خانواده ها بیشتر باشه، یعنی هرچی افراد مذهبی تر باشن، خب مخالفت بیشتری نشون میدن با حضور زنان در این گونه فعالیت های ورزشی، و هرچی زنان خودشون مذهبی تر باشن خب اونا به تبع موانع بیشتری برای خودشون به وجود میارن. و دلیل دوم دیگه‌ای که میشه وجود داشت به عنوان مردسالاری که از مدت‌ها قبل در جامعه سنتی ما وجود داشته، خب این که خیلی مشخصه زن نه تنها حضور اجازه حضور در ورزشگاه یا حتی ورزش کردن نداره، بلکه از بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی دیگه هم محرومه.
اتفاقا در رابطه با همین موضوع که شما فرمودین، خب زنان ما تا چند سال پیش در ورزشگاه حداقل در ورزشگاه در برای مسابقات والیبال حضور پیدا میکردن، چگونه است که الان نمیتونن حضور پیدا کنن؟ این دلیلش چی هستش؟ آیا اصلا به نظر شما حاکمیت مخالف ورود زنان به این عرصه ها هستش؟ چرا مخالفت میکنه؟
بحث حضور زنان در ورزشگاه از همونطور که شما هم میدونید از اول بعد از انقلاب ایران و حضور زنان در ورزشگاه به طور نانوشته ممنوع شد، از ابتدا در استادیوم های فوتبال که مانع ورود زنان میشدن به استادیوم فوتبال و بعد اون والیبال و بسکتبال، و همونطور که همه ما میدونیم حضور زنان در ورزشگاه والیبال و بسکتبال آزاد بود، ولی خب قانونی به وجود اومد بعد از موفقیت های تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی والیبال که اجازه ندادند زنها به ورزشگاه بیان، و دلیل و استدلالشون هم این بود که شرایط و زیرساخت های فرهنگی برای حضور زنان در استادیوم های والیبال فراهم نیست، و یا شاید خیلی از
من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که فکر می‌کنم اینا اجازه نمیدن که زن توی عرصه‌های ورزشی هر عرصه‌ای به اصطلاح حضور پیدا کنه این هستش که بیشتر به دنبال این هستن که به هر حال افکار مردم رو منحرف بکنن، به خاطر این هستش که اجازه نمیدن که زن به ورزشگاه حضور پیدا بکنن. حالا میخوام یه سوالی از شما بپرسم، کمپین هایی که در واقع تشکیل شده در رابطه با اینها، کمی از این کمپین ها به ما بگین کی تشکیل شده و چگونه است اصلا فعالیتشون؟
عرض کنم خدمت شما که کمپین های مختلفی وجود داره. اجازه بدید من قبل از اینکه بپردازم به مسئله کمپین ها، فعالیت زنان رو بگم در داخل ایران، چون بارها بسیاری از زنان ایرانی چه مردم عادی و چه زنان خبرنگار یا حتی ورزش نویس زن ایرانی در مقابل سالن 12000 نفری آزادی تجمع کردن، مانع ورود اونها شدن، به صورت بعضی اونها سیلی زدن، کتک خوردن، بعضی اونها بازداشت کردن اونها رو و مانع ورودشون شدن. در بحث کمپین های مختلفی وجود داره. یکی از قدیمی ترین کمپین ها کمپین روسری سفید هاست که شاید بیش از 10 سال از فعالیتشون میگذره. شعاری هم که دارن حق زنی نیاز آزادی هست. کمپینی دیگه ای که هست، کمپینی بیش به سوی ورزشگاه ها یا فعالیت مختلفی در سطح کشورهای مختلف اروپایی صورت گرفته، در مسابقه های مختلف والیبال یا حتی بسکتبال یا مسابقه های دیگری. خیلی از زنان ایرانی یا زنان خارجی دیگری میبینیم که با پلاکارت هایی که روی دستشونه که نوشته شده که زنان ایرانی رو به استادیوم ها راه بدید. و نکته دیگری هم که هست، نامه هایی هست که نوشته شده به رئیس فدراسیون جهانی والیبال یا رئیس فیفا نوشته شده که در این نامه تعداد قابل توجهی از فعالین حقوق بشر و کنششگر مدنی و سیاسی در داخل و خارج ایران از امضا کنندگان این نامه ها بودند و از رئیس این دو فدراسیون جهانی خواستن که زمینی حضور زنان ایرانی رو در ورزشگاه فراهم بکنن و به این واقعا تبعیض جنسیتی در داخل ایران پایان بدن.
بله آقای حسابیان، خواسته زنان آیا واقعا همین هستش که فقط به ورزشگاه برن یا این مقدمه است برای تحقق دیگر خواسته هاشون به نظر شما؟
به نظر من نه، زنان ایرانی بیشتر دنبال این هستن که این شاید این عدم حضور اونها و ممانعت حضور زنان ایرانی در ورزشگاه ها، شاید زنان ایرانی به دنبال این هستن که این حق رو به عنوان خیلی از حقای دیگری که ازشون گرفته اونو پس بگیرن. ببینید ما زنان ایرانی در بعد از انقلاب در خیلی از مسائل، در قانون کار، در قانون ازدواج، در خیلی از مسائل متاسفانه خیلی بهشون ستم و ظلم داده شده و شاید زنان ایرانی دنبال این باشن که این حق رو پس بگیرن و این یک زمینه باشه برای شروع جنبش های مدنی زنان و فمینیستی در ایران برای بازپسگیری ساری مطالبات به حقشون در آینده.
بله خب ما امیدواریم که هر چه زودتر خب جامعه ایران به اون مرحله برسه که بتونن زنان به خواسته های خودشون برسن. شما اگه حرف پایانی در این زمینه دارید ما در خدمت شما هستیم اگر موضوعی هستش.
من عرض خاصی ندارم، فقط خواستم اشاره بکنم که ما از طرف کانون دفاع از حقوق بشر ایران در روز جمعه 25 نوامبر در شهر زوریخ یک میزه کتابی داریم با همین موضوع که سعی میکنیم که مردم شهر زوریخ رو راجع به این موضوع اطلاع رسانی میکنیم و اینجا دعوت میکنم و تمام دوستانی که چه در سوئیس چه در کشورهای دیگه که صدای منو میشنون اگه امکانش هست اون روز به ما بپیوندن و به ما کمک بکنن برای اطلاع رسانی در این موضوع.
ساعتش کی هستش آقای حسابیان؟
ساعت 2 الی 4 بعد از ظهر در محله اشتاف فاخر شهر زوریخ. اگر شما صلاح بدونین من بعد میتونم اطلاعات بیشتری راجع به این میزی کتاب در خدمت شما قرار بدم که برای عزیزان شنونده پخش بکنیم.
حتما در خدمتون خواهیم بودش. تشکر میکنم از شما که پذیرفتیم با شما گفتگو داشته باشیم و موفق باشین. روز بخیر به شما میگم.
خیلی متشکرم، روز شما هم بخیر.
دوستان نازنین، گفتگو رو که شنیدید توجهتون رو جلب میکنم به دو اطلاعیه. یکی یک شب مهتاب با آخرین فرصت گل، شبی با اسفندیار منفرزاده و مهدی اصلانی و مینو همیلی در گرامی داشته یای تمامی جانباختگان. مینو همیلی و مهدی اصلانی از نفس سنگین اطلسی ها در باغچه تابستان و آخرین فرصت گل میگوید و اسفندیار منفردزاده خنیاگر مخفی ترین ترانه های مگو با صدای بی صدا از هنر و موسیقی سخن میگوید. برنامه شنبه 19 نوامبر از ساعت 19:30 دقیقه تا 22 برگزار خواهد شد در فولکس هاوس زوریخ، اشتاف آخر اشتراسه شماره 60 8004 زوریخ در سالن گلبرزال، سالن زرد گلبرزال. و شماره تلفن برگزار کنندگانی که جمعی از خانواده جانباختگان هستند در اختیارتون قرار بدم که اگر خواستید باشون تماس بگیرید 076-342-3119 و 079-94-42-808. یک بار دیگه شماره تلفن رو اعلام کنم، 076-342-3119 و 079-944-2808. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. راستی یادم افتاد که یک اطلاع دیگه هم هستش، داشتم فراموش میکردم، و در مورد رستوران آریا هست، رستوران ایرانی، که رستوران آریا آدرسش هست در شف حاضر اشتراسه شماره 413-8050 زوریخ، و شماره تلفنی که اینجا نوشته شده 044-324-389-89. به هر حال امیدوارم شماره تلفن درست باشه، شماره تلفنی است که روی این اطلاعی وجود داره. تا فردا دوشنبه ساعت 11 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از فریاد برنامه رو پایان می‌رسونیم. گنجشکک عشی مشی، آهنگ درخواستی بود.
لب بوم ما ماشین بار میاد خیس میشی باز میاد گل نمیشی میفتی تو حوز نقاشی خیس میشی گل نمیشی میفتی تو حوز نقاشی قصاب باشی کی میپزه آشپز باشی کی میخوره حکیم باشی گنجشکک عشی مشی خیس میشی گل میشی میافتی تو حوز نقاشی قصاب باشی کی میپزه آشپز باشی کی میخوره حکیم باشی